بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اجتماع امر و نهی از منظور سیدنا الاستاد محصل فرمایش سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه آنچه که در کتاب مصباح الاصول و محاضرات به ثبت رسیده است با تلخیص و جوهرگیری این شد که رأی ایشان درباره اجتماع امر و نهی قائل به تفصیل هست، ترکیب انضمامی که محقق نائینی فرموده بود می فرماید على اطلاقهی درست نیست ولی فی الجمله درست است. و بعد فرمودن که ترکیب فرمودن که تعدد عناوین در هیئات متأصله مقولیه موجب تعدد معنون می شود، اما در امور انتزاعیه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. این خلاصه رو که تکرار میکنم به جهت حضور وضع از شخصیت های تاریخ معاصر که در جنبان بس قرار بگیرم. بعد درباره مسئله تصرف در دار رسبی هم تفصیلی فرمودن و آن این بود که صلات که در دار رسبی اتیان بشود خود این صلات مرکب از مقولات متعدد است. مقوله کیف نفسانی، مقوله کیف مسموع قراءت و اذکار، مقوله وضع قیام و قعود. و بعد فرمودن که در باره این مقولات باید هر یکی را موردی بررسی کرد که کدام یکی با غصب ترکیب اتحادی دارد و کدام یکی ترکیب انضمامی، به عبارت دیگر کدام یکی از مقولات تصرف در مکان رسمی است و کدام یکی تصرف نیست. در مجموع فرمودم که فقط سجده و بعد هم قیام هم اضافه شد که اعتماد به عرض مغصوبه هست تصرف در مکان مغصوب به حساب میاد و ترکیب اتحادی می شود و زمینه برای قول به امتناع محقق و فراهم می شود. یک نکته رو به ذهنتان بسپارید و آن این است که در همین مورد گفته شده که قیام و قعود تصرف در مکان غصبی به حساب میاد، بر اساس اعتماد که سیدنا الاستاد به استاد اساتذتنا میرزا نائینی داشته اند، این مطلب رو از محقق نائینی در کلامشون آوردند و بعد هم شرح دادند که در این مورد رکوع و سجود تصرف در مکان غصبی به حساب نمیاد. هرچند محقق نائینی فرموده اند که رکوع و سجود هم تصرف در فضای غصبی است. فضا دو قسم هست، فضای آزاد و فضای حیازت شده. فضای آزاد اگر اشکال بشود که ملک فضا شامل فضای خودش نمی شود، ملک فقط خود اون حدود واقعیه که در خارج دارد همان است. فضای آن از ماهیت ملک خارج است، لذا در بحث حیازت یا در بحث مسئله اخراج معادن گفته می شود که اگر یک ملک به طور عمقی حفاری بشود، عمق نسبتا زیادی و جوهر معدنی بیرون بیاد، خود مالک زمین مالک اون قسمت زیرین زمین نخواهد بود، برای که ملک همان حدود واقعیتش رو در اختیار مالک قرار میدهد، نه فضا و نه ما فی تحتها. این درست است، اما گاهی فضا حیازت می شود. حیازت فضا این است که مثلا این اتاق یا فضایی دارد، دیوار و سقف که انجام شد صورت گرفت، این فضا حیازت شده است، لذا مکان که غصبی بود فضای حیازت شده هم جز غصب به حساب میان و تصرف در آن فضا تصرف در مکان غصبی هست. البته
معدنی که مثلا
از زیر در میارن این لحظه باعث تصرف اون زمین میشه که اینا چجوری در میارن از زیر؟ فعلا فرمایش شما برای من کمکی، اجازه بدید تا اینو کامل کنم. آقای سلطانی عزیز، برای شما یادآور بشم، محقق نائینی فرمودن که قیام و قعود تصرف در غصب هست، لذا فرموده ان که نماز را در اونجا باید ایماعاً انجام بدهد و قیام و قعود جا ندارد. تا به اینجا مسئله تصرف در مکان غصبی گفته شد، محصلش این هست که اگر صدق تصرف بکند مثل سجده در زمین، این تصرف است عقلن و عرفن. اینجا اتحاد در متعلق است و زمینه برای امتناع فراهم می شود. اما اگر مقوله های مثل تکلم، مثل قرائت در حال صلات که اصلا دخل به مکان غصبی ندارد، اجتماع بین متعلق امر و نهی نخواهد بود، نتیجتا رأی و نظر شریف ایشون تفصیل شد که برای شما یادآوری کردم. مثال دیگری هم فرموده ان توضع در آب غصبی یا در آبی که در ظرف غصبی قرار داشته باشد، حکم این چه می شود؟ یه مسئله ای را هم اینجا بگم یادم نرد، و آن این است که کسی که در امکنه دارای مالکیت جهت وارد می شود، مثل مدرسه، مثل دانشگاه، که اینا هم ملک هستند، منتها ملک جهت هستند، نه ملک شخص، ملک شخصی، ملکیت شخصی نیست، ملکیت جهت هست. اون جهت مالک هست، بعد جهت میتواند متولی داشته باشد و در اجازه تصرف و غیر آن اهلیت دارد. اگر کسی وارد بشود در یک مدرسه، از آب اون مدرسه برای وضوع استفاده کند، طبق قاعده باید اجازه داشته باشد. اجازه نداشته باشد، تصرف من طلبم وضوع میگیرم، ممکن اون برای خود طلاب مدرسه باشد، استجازه میطلبد. و بنابراین در مسئله توضع که مخلف آبی دارد فقط منحصر به آب غصبی، در این صورت اگر مندوحه دارد آب دیگری وجود داشته باشد، به این آب وضو گرفتن جایز نیست، باید برود به آب مباح وضو بگیرد. اگر مندوحه ندارد باز هم به این آب غصبی وضو جایز نیست. چرا؟ چون این فرد وظیفش می شود تیمم، فاقد ما هست. فقدان و از دو طریق محقق می شود، فقدان عقلی تکوینی و فقدان شرعی. شرعن واجد ما نیست، آب مال او نیست که تصرف کند. و اما می فرماید که اگر آب در ظرف غصبی باشد، فرض کنید در یک آفتابه است یا در یک حوضی است، اون ظرف اگر ظرف غصبی هست یا ظرف ممنوع الاستفاده هست، مثل ظرف ذهب و فضه، می فرماید که وضو گرفتن از آن آب به صورت ارتماسی جایز نیست، تصرف در ظرف به حساب میاد. اما اگر یک فن طلب به اصطلاح متشرعی انجام بدد، یک غرفه، یک کف آب به اصطلاح عوام، یک مشت آب بگیرد از داخل اون ظرف بردارد، بعد از که برداشت ترتب به وجود میاد، اون تصرف تمام شده، تصرف در ظرف بود، آب مباح، ظرف غصبی است، آب مباح است روی دست خودش، میتوند با این آب مباح وضو بگیرد، ولی بر اساس ترتب که یک کار حرامی را مرتکب بشود که تصرف در ظرف غصبی است، بعد از ارتکاب آن یک تکلیف دیگری به عهدش هست به نام وضو، میتواند وضو بگیرد. بسیار خوب، این مطلب تا به اینجا معلوم هست. اگر میفرماید ظرف ذهب و فضه باشد، علل احتیاط همین است. چرا؟ برای اینکه ظرف فضه و ذهب آنچه که استفاده از نصوص به عمل آمده است این است که از ظرف ذهب و فضه در جهت اکل و شرب استفاده نشود، اما برای وضوع نصی نداریم، لذا علل احتیاط از ظرف فضه و ذهب هم به همان صورتی که گفته شد استفاده شود. مسئله معروف که صلات در دار غصبی بود تا اینجا این قسمتش رو فرمودم. قسمت بعدی که حکم خروج از مکان غصبی و حکم صلات در مکان غصبی به طور خاص به چه صورت هست، از لحاظ تنسیق تقریرات اون را موکول کرده اند به بعد از فراز دیگر. فراز دیگر ادله قول به امتناع اجتماع امر و نهی. تا به اینجا ادله افن اکس و اکس ازا کستغلوه و فنتبه جزاکم الله خیر آجاها، ادله قول به جواز اجتماع امر و نهی. تا به اینجا ادله امتناع گفتیم و در مثال معروفم تطبیق مختصری به عمل آمد. ادله جواز رو بیان کنیم که به چه شرح هست. درباره جواز اجتماع امر و نهی در بحث های قبلی به ذهن شریفتون سپردید که سه دلیل ذکر شده است. این سه دلیل اساسش همون متن قوانین هست که در بیان محقق قومی آمده است. دلیل اول وقوع اجتماع در شهر، دلیل دوم تحقق آن در عرف مثل خیاطت در مکان رسمی، دلیل سوم هم تعلق امر به طبیعت که اینها رو شرح دادیم. منتها دلیل اول که می‌فرماید اصلی ترین دلیل هست مورد بررسی قرار بگیرد و آن دلیل چه بود؟ عبارت است از وقوع اجتماع در شرع. مثلا واجب با کراهت دو حکم متضاد هست، امر و نهی هست. این امر و نهی جمع شده از در شرع. میبینیم موارد زیادی جمع صورت گرفته. عدل دلیل بر امکان و اثبات شیء وقوع آن هست، واقع شده است. سیدان الاستاد با اتباع از بیان محقق رائینی و محقق خراسانی شرح مسئله را به این صورت بیان فرموده اند که با آسانسازی از این قرار است. گفته می شود کراهتی که با وجوب یا کراهتی که با حکم الزامی جمع می شود به سه صورت است. صورت اول کراهتی است که بدل ندارد، مثل صوم در روز عاشورا. قسم دوم کراهتی است که بدل دارد، ممدوحه دارد، مثل صلات در حمام که ممدوحه دارد، صلات در مکان مباح جا دارد. قسم سوم عبارت است از کراهتی که اون عمل، عمل مکروه ملازم است در واقع با اتیان صلات، ربط و تعلق مستقیم با صلات ندارد، ملازمه دار، ملازم است، مثل صلات در مواضع توهمه. خب اصل وجود و کون و تصرف در اصل وجود و حضور در موضع تهمت یک عمل مکروه است، اجتناب کنید. این یک عمل جداست، ربط به صلات ندارد. اگر صلات در اونجا انجام بشود طبیعتا ملازمه پیدا می کند، صلات هست و در مکان که مکروه هست کون در اون مکان. بنابراین با این توضیحی که داده شد اقسام مکروهات را مورد عنایت فرمودید، اما بررسی و ملاحظه، سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکی در مرحله ملاحظه می فرماید اما قسم اول که گفته شد صوم در روز عاشورا، گویا این صوم در روز عاشورا بدلی هم ندارد، خود صوم هست، فقط در روز عاشورا منحصر به روز عاشورا، دیگه ممدوحه ای در کار نیست. در باره این کراهت می فرماید که منظور از این کراهت، کراهت مصطلح نیست به معنای مرجوحیت، بلکه منظور از این کراهت ارشاد به تعبد است، ارشاد به توجه به اتباع از ولایت اهل بیت هست. بنابراین ربط به اصل صلات ندارد و در فعل آن صوم روز عاشورا منقصتی به وجود نمیاد، در ترک آن هم مزیتی مضافاً بر خود مصلحت صوم، مصلحت اضافی در ترک وجود ندارد و مفسده در کنار مصلحت صوم هم در کار نیست. برابر این نهی تنزیهی نه مصلحتی دارد و نه مفسده‌ای دارد. اون نهی که مصلحت دارد نهی تحریمی است، نهی تنزیهی که از اول متضمن ترخیص هست، بنابراین تقییدی در کار نخواهد بود، اطلاق صوم را تقیید نمی کند، چون از اول نهی تنزیهی متضمن ترخیص هست. لذا از اساس این گونه نهی تضاد و استکاکی به اصل عمل واجب ندارد، منتها یک تعبد است، یک التزام به ولایت است که روز عاشورا اجتناب از عمل اعدا اون روز را روزه نگیرد، یک التزامی است که در حقیقت اسمش کراهت است، ولی اون التزام یک نوع تعبد خواهد بود، یک نوع پیروی از ولایت ائمه و اتباع عملی به عبارت درست اتباع عملی از ولایت اهل بیت و مخصوصا سید الشهدا سلام الله تعالی علیه خواهد بود. این قسم اول. قسم دوم کراهت چه بود؟ کراهتی که بدل داشت، مثل صلات در حمام. می‌فرماید که اگر صلات در حمام در وسعت وقت باشد که بله، می‌تواند مکلف اولا این است که نماز را به تأخیر بیندازد، در مکان مباح صلات اتیان کند. اگر در ضیق وقت باشد صلات در حمام که انجام می‌دهد، این صلات در حمام در حقیقت مثل همون مطلبی که قبلا گفتیم منقصت ندارد، مرجوحیت ندارد، مکروه یا کراهت مصطلحا نیست که مرجوحیت داشته باشد، بلکه به تعبیر شیخ انصاری و محقق خراسانی دو فرد هست، یک فرد در خارج، یک فرد در حمام، که در حمام هم مصلحت برای صلات وجود دارد، صلات مصلحتش باقی، در خارج از حمام هم صلات مصلحت خودش رو دارد. در حقیقت دوران امر بین دو مورد می شود که هر دو مصلحت دارد، ولی اگر مرجح برای خارج از حمام به اثبات رسید که درست هم هست، می توان اون طرف رو ترجیح داد که صلات رو در خارج از حمام انجام داد، ولی منقصتی در کار نیست، بلکه در واقع یک ارشاد هست، نه یک امر مولوی، یک ارشاد است که این فرد نسبت به اون فرد دیگر از لحاظ فضیلت در حد پایین تری قرار دارد. بنابراین مثل دوران بین دو امر دارای مصلحت یا مثل دوران امر بین مستحبین که در کلام محقق خراسانی آمده است، لذا در یک جمله امر نهی در حقیقت ارشادی است که فرد افضل را پیدا کند، ارشاد هست، و الا نهی تعلق به ذات عبادت در کار نیست. و این فرمایشی است که درست و تحقیقی که شیخ انصاری و محقق خراسانی هم این توجیه را بیان کرده اند. سیدون الاستاد هم رأی و مختار ایشان مطابق با نظر علمین هست. اما قسم سوم که غصب یا تصرف در مکان غصبی ملازم باشد اولا و ثانیان، اما اولا ملازم بودن که خارج از محدوده امر هست، امر فقط شامل متعلق خودش می شود و ملازم یک خصوصیتی است، خصوصیت خارج از قلمرو متعلق است. این اولا ربط به متعلق امر به حسب ذات ندارد، و ثانیا بر فرض که بگیم اطلاق اتهام از کون در مواضع تهمه در کار باشد، یک ارشادی است که صورت گرفته است، نه یک نهی مولوی تحریمی یا علی الاقل تنزیهی، اصلا یک نهی ارشادی است که متعلق خود اون نهی به حسب ذات متضمن ترخیص است. ارشادی هم که باشد یک چیزی در ترخیص و آزادی مکلف اضافه می شود و هیچ تقییدی در متعلق امر ایجاد نمی شود. بنابراین در نتیجه این موارد، این دلیل اول که اجتماع امر و نهی در مورد کراهت صورت می گیرد از اساس قابل التزام نیست. اجتماع امر و نهی نیست در جمله بسیار کوتاه در بد و نظر یک اجتماع دیده می شود و اجتماع بعد از تحقیق روشن شد که اصلا اجتماعی در کار نیست، یک تقارن و بعد هم ارشادی است که اشکالی در مسئله وارد نمی کند. این مطلب تا اینجا تمام. اما اون دو دلیل دیگری که گفته شد، خیاطت در مکان مغصوب یا تعلق امر به طبیعت، جواب اون دو تا مطلب واضح است. دلیل قبلی که خیاطت در مکان رسمی بود که هم خیاطت صدق میکند و هم تصرف در رسم، میفرماید قابل طرح نیست، برای اینکه اونجا به طور واضح دو عمل جدا از هم هستند، ربط به هم دیگه ندارند، اتحادی نیست، در حقیقت ترکیبی هم نیست تا ادعا بشود اجتماع. و دلیل دیگر هم که تعلق امر به طبیعت باشد، گفته می شود که طبیعت متعلق امر هست که قبلا شرحش رو دادیم، اما اون طبیعت که در خارج محقق می شود به توسط فرد محقق می شود، لذا فرد است که در خارج و واقع متعلق امر یا نهی قرار می گیرد. آنجاست که زمینه برای اجتماع یا امتناع محقق می شود. ادله قول به اجتماع هم به جایی نرسید. بنابراین تا به اینجا ما ادله امتناعیون را که ادله امتناعی و ادله قائلین به جواز که بررسی کردیم، هیچ یک از مسلکین به طور کامل و قابل التزام نیست، بلکه حقیقت مطلب آن است که قائل به تفصیل باشیم موردی اجتماع امر و نهی را بررسی بکنیم. اما حکم صلات در دار مغصوبه و حکم خروج از دار مغصوبه به چه صورت است؟ شرح آن انشاءالله فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد.